کرده و الگو شده برای کل عالم اون ایمان آگاهانه اون خانم هستش. عنصر اصلی تشکیل دهنده خانواده خانم هستش، اما این خانم میتونه با تأمل در مفاهیم اسلامی و ارزش‌گذاری‌های اسلامی و با دقت در خطوطی که در نظام اسلامی برای پیشرفت زنان و مردان پیشبینی شده، هویت خودش رو بیاد بازیابی بکنه. جامعه زنان باید کار فرهنگی در باره خانم‌ها رو باید اولویت خودشون قرار بدن. خانم‌ها در اصلاح جامعه نقش بسیار برجسته‌ای دارن، حالا با توجه به اون عرض کردم ساختار فیزیولوژیکی که زن و مرد دارن و اون نگاهی که آقایون نسبت به خانم‌ها میتونن داشته باشن و خانم‌ها با حفظ حریم و حرمت‌ها میتونن حتی نگاه آقایون رو در جامعه عوض بکنن. پس در میدان تلاش و جهاد عمومی و فعالیت‌های مشروع همگانی و در صحنه مبارزه با دشمن و در زمینه‌های سازندگی با اشکال گوناگون و در طیف وسیع خانم‌ها میتونن شرکت داشته باشن، حضور داشته باشن. انقلاب اسلامی یک صد رو اومد شکست، یک مسیر جدید رو اومد برای خانم‌ها باز کرد، تعریف کرد. انقلاب اسلامی ما زنهای مسلمان رو اونچنان ارزش بخشید که زن ایرانی در طول تاریخ اینقدر موقعیت و ارزش نداشته و ما باید زنان اندیشمند و آگاه ایران اسلامی رو که راه روشن خودشون رو میان ادامه میدن و گامهای متین و محکمی رو برداشتن در قله های پیشرفت و ترقی، پرچم رو به دست گرفتن و در کل دنیا دارن علمداری میکنن، اینها همه اسطوره و الگو باید باشه برای افراد جامعه ما. زن مسلمان ایرانی خانومی که راه رو درست میره، هدف رو درست تشخیص میده و تو مسیر خودش حاضر به فداکاری، عظمت می آفرینه. خب همطور که زنان ایران هم عظمت های بسیاری رو ما میبینیم آفریدن در دنیا. عرض کردم تحول الهی با پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفت و خانم ها پیشگام بودند و انقلاب اسلامی و نقشی که خانم ها در این کشور و در این عرصه از زمان داشتن نشون میده که زن در سایه ایمان و آگاهی میتونه نقش اول رو در تحولات تاریخی ایفا کنه. حالا اینکه عرض میکنن نقش اول به منظور مربیگری است و میتونه نگاه رو عوض کنه، شرایط رو عوض کنه و حضور خانم ها تو همه مراحل حضور زنده و نیرومند و قوی بوده و باید باشه و خانم حتی میتونه بسیج کنه. بسیجای خانم در واقع بسیجای خانواده است، میتونه خانواده خودش رو بسیج. الان میبینیم حضوری که مردم ما تو کشور تو شرایط اخیر داشتن یه جورایی میتونه بگیم میدانداری با خانم ها بود که به حال وظایف خودشون در قبال خانواده انجام میدادن و این مسیر رو فراهم میکردن برای حضور افراد خانواده خودشون و همسران خودشون در جامعه. خب البته درباره کار هم اگر بخوایم بگیم، کاری که خانم باید داشته باشه باید با کرامت و ارزش و معنوی و انسانی زن منافات نداشته باشه و خانم رو تذلیل نکنه، وادار به تواضع و خضوع نابجا نکنه. تحمیل کار سنگین به خانم ها ظلم به خانم ها هستش و تمام اینها اگر مدیریت، البته این چیزی من دارم بیان میکنم، همه اینها بازخوانی هستش از آموزه هایی که رهبر شهیدمون برای ما به ارث گذاشتن و به ما ارائه دادن و میان بیان میکنن که زن مسلمان از درون خانواده تا درون جامعه و تا مسائل علمی، سیاسی و ارزش‌های اخلاقی و همینطور نشان دادن منش‌های بزرگ انقلابی باید به بزرگان و به معصومین علیهم السلام که خوب سرور و اسطوره و الگوی همه ما حضرت زهرا سلام الله علیها هستن تأثیر کنه و باید بدونن که خانم‌ها همین آگاهی، معرفت و صبر، تحمل و اذیت‌هایی که اونها شامل حالشون میشه، این ناشی از اون بینش اسلامی حضرت زینب بود که تونست حادثه کربلا رو اینچنین بزرگ کنه، ماندگار کنه، در تاریخ نگه داره و دستاوردی عظیم، دستاوردهای عظیم معنوی و تاریخی رو بیاد برای ما ماندگار کنه و زنان ما به اون حضرت تأثیر میکنن که با صبر خودشون، با گذشت خودشون، با اون تبیین مسائل و جایگاه والا میان مسیر رو برای همه مشخص میکنن و جامعه رو به تعالی و کمال میرسونن. و خب زنان مسلمان ایرانی ما میریم در دنیای امروز رسالت های عظیم رو بردوششون دارن به عنوان یک الگو برای جهان، الگوی متعالی. باید پیام های متعالی، اهداف و مقاصد عالی خودشون رو تو عرصه های مختلف بشری باید به گوش همه جهانیان برسونن. زنان ایرانی باید سرمشق و الگوی زنان کل کشورهای عالم باشن. البته هستن، امروز ما میبینیم با توجه به اتفاقاتی که در هفته های اخیر افتاد، ما شاهد و ناظر هستیم که همه اذعان دارن به این قدرت، به این عظمت و اقتدار مردم عزیزمون. و خب عرض کردم این زنان هستن که میتونن میداندار باشند و بیداری زن مسلمان از برکات بزرگ انقلاب عظیم اسلامی هستش. و خب میبینیم هم مبارزه، هم پیگیره، هم آگاه، دانشمنده و در این حال یک زن خانه‌دار و با توقع کم و با هوشمندی بسیار که خانواده رو نقش میده و در راه فرزانگی علم و در راه خودسازی معنوی و اخلاقی خودش تلاش میکنه. و همینطور عرض کردم اون چه زن ایرانی رو به یک عنصر انقلابی سیاسی آگاه و مبارز تبدیل میکنه، اون ایمان آگاهانه است که اگر این ایمان آگاهانه باشه، مسیر برای او مشخصه، هدف مشخصه و در راه مسیر درست قدم برمیداره و میدان رو، مسیر رو مشخص میکنه برای خانواده خودش، برای فرزندان خودش ترسیم میکنه و اجازه فرصت و فرصت اون حضور رو برای خانواده فراهم. چون ببین اگر خانم اجازه نده، فرصت نده، نه مرد خونه میتونه کاری انجام بده، نه بچه های خونه.
دقیقاً.
کردم در حال چراغ زندگی، قلب تپنده زندگی، اون تلاش، روش، پیشرفت و توسعه‌ای که تو خانواده و تو جامعه میخواد اتفاق بیفته، یه جورایی میتونیم بگیم کلیدش برای حلش دست خانم هاست که هوشمندانه و زیرکانه و مدیرانه و مدبرانه میتونن اینو جهت بدن با اون نیازهای عاطفی که در خانواده پاسخ داده میشه و با اون نقش‌های زیبا و ارزشمندی که در جامعه میتونن با توجه به موقعیت‌ها و مسئولیت‌ها و تخصص و تبحری که دارن میتونن ایفای نقش بکنن.
خانم دکتر، در رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی چه اتفاقاتی باعث تقویت نگاه ابزاری به انسان میشه؟ و اصلا چگونه میشه باش مقابله کرد؟
ببینید رسانه، متاسفانه ما تو عصر رسانه و در هوش مصنوعی میبینیم جنگ رسانه‌ای خانواده ها رو میاد درگیر میکنه. اگر سواد رسانه بالا باشه، اینکه ما بدونیم اون پیامی که داره میاد منظورش چیه، اصلا منبع پیام کیه، چیه، آیا موثقه، آیا موثق نیست. خیلی از شایعات، خیلی از شبهات از همین رسانه های به قول معروف معاند و مخالفه که میاد القا میشه به خانواده ها. و اگر نگاهش انگارانه به زن باشه، اون نگاه ابزاری باشه، زن رو کالای جنسی قلم داد بکنه، فقط زن دنبال زیبایی های ظاهری، در حالی که از شد زن مظهر جمال و زیبایی الهی است. و اگر خانم اون زیبایی واقعی خودش رو ببینه، خب بله، به حال این به این معنی نیست که بگیم خانم ها ظاهر زیبا هم نباید داشته باشن، ولی تمام اینها حریم حدود داره، جایگاه داره و با توجه به آموزه های دینی ما این جایگاه ها، این شأن ها مشخص شده. اما اگر نگاه تکبعدی باشه، فقط نگاه ابزاری باشه، این خانم فقط دنبال این هستش که به زیبایی های ظاهری خودش و به زیبایی های مجازی و غیر واقعی خودش بپردازه که این هم در گذر زمان از بین خواهد رفت و بعد تکراری میشه. دوباره ببینید وجود انسان سیرینا پذیر، این کمال واقعی است که فقط انسان رو ارضا میکنه و اینها همش زیبایی های ظاهری، زیبایی های مجازی است و انسان رو نمیتونه سیر بکنه و یه جورایی تنوع طلبی، زیاده خواهی، زیاده طلبی پدید میاد و بیشترین آسیب بیننده خود خانم ها هستن، چون نگاهش انگارانه به اونها میشه. اما اگر مراقب باشیم که این نگاه ابزاری که رسانه ها داره به خانواده و به جامعه و به زنان ما به خصوص القا میکنه، اگه مراقب این باشیم، بدونیم اون پیام از کیه، چیه و منظورش چیه، میتونیم مدیریت کنیم و جهتش بدیم و مراقب باشیم که اون آسیب و اون برنامه که عرض کردم تو جنگ رسانه‌ای، تو جنگ ترکیبی و هیبریدی که امروز دشمن علیه انسانیت و جامعه انسانی، جوامع انسانی، خب کشور ما هم عرض کردیم دیگه، زنان ما هم الگو و اسطوره برای کل عالم هستند و قراره باشن. اگر اینها رو مدیریت بکنیم در خانواده، در جامعه، اجازه نخواهیم داد که اون ابزارها و اون چی میگن مهماتی که اونها برای خودشون، برای رسیدن به هدفشون در جنگ خودشون به کار میبرن، اجازه نمیدیم که به ما اصابت بکنه و اون نگاه و اون نگرش و اون دید در جامعه و در خانواده القا نخواهد شد و عکس اون اتفاقا میشه. اتفاقا ما اگر دقت داشته باشیم میگن ادب از که آموختی از بی ادبان، چه بسا اصلا همین چیزایی که اونا میگن، ببینید تو طرف نگه آدم شاید خیلی چیزا رو ندونه، ولی وقتی اونا میگن، وقتی ما میدونیم دشمن کیه، دشمن چیه، مقصدش چیه، هدفش چیه، برای چی داره با ما اینجوری رفتار میکنه، خیلی قشنگ خط خودش رو دشمن داره به ما نشون میده، مسیر رو خودش به ما نشون میده. شاید اگر ما بخوایم بریم دنبالش ببینیم اهداف و مقاصدش چیه، شاید بریم کلی کنکاش کنیم، کلی جستجو داشته باشیم، کلی مطالعه کنیم، ولی خودش با زبان بی زبانی خودش یه جورایی داره مسیر رو خودش به ما نشون میده. اون ادب است که آموختی از بی ادبان رو خودش داره برای ما مسیر انسانی رو، مسیر کمال رو، مسیر تعالی رو، مسیر خوشبختی رو، مسیر آرامش رو، مسیر رفاه رو، مسیر آسایش رو خودش به ما نشون میده. یعنی چی میگن معکوس، اون تکنولوژی معکوس، اون مدیریت معکوس، برنامه‌های معکوس، یعنی ما اگر این رو به خودش برگردونیم خودش میفهمه که چه کرد. همون عرض کردم اتفاقاتی که امروز در کشور ما اتفاق افتاد به دشمن نشون داد چه اقصاد و مقاصد، اهداف و برنامه‌های غلطی رو برای ما مدیریت و برنامه‌ریزی کرده بود، حساب کتاب کرده بود، ولی دید همش به سنگ خورد و برگشت و سد مقاوم مردم عزیز ما اجازه نداد که تو این قسمت به ما اصابت بشه و برعکس به خودش برگشت. حالا بحث نگاه ابزاری هم همینه، اگر دقت داشته باشیم با اون سواد رسانه‌ای هوشمندانه مدیریت کنیم، القاعات سوء رو ما میفهمیم و بر اساس اون مدیریت راهبردی و کاربردی و عملیاتی برای خانواده خودمون و برای جامعه خودمون خواهیم داشت.
خانم دکتر، در زندگی روزمره افراد برای رعایت حالا عفاف و اجاب با چه چالش‌های عملی روبرو میشن؟ اصلا راهکار چیه؟
ببینید فرهنگ، اون آداب و رسوم و باورها و اعتقاداتی که ما داریم هست. زندگی روزمره ما زندگی رو چه می‌بینیم؟ اگر همین خوردن و خوابیدن و استراحت کردن و برآورده کردن نیازهای مادی باشه، خب بله، به هر حال اینها ما رو غرق در خودش میکنه. عرض کردم ما سیر نمیشیم، هرچه جلوتر بریم باز دوباره چیزهای جدیدتر رو میخواییم. اما اگر نگاهمون نگاه انسانی باشه، کرامت انسانی، جایگاه والای انسانی و اون نقشی که ما در خانواده داریم، نقشی که در جامعه داریم، نقشی که نسبت به خودمون داریم، این که من قرار جلوه‌گاه اسماء و صفات الهی باشم، کرامات انسانی رو در خودم جلوه‌گر کنم، در خانواده جلوه‌گر کنم و در جامعه جلوه‌گر کنم، اگر نگاه و بینش من نگاه و بینش درست و انسانی و دینی باشه، مسیر برای من مشخص میشه. اما اگر نگاه من نگاه مادی ماتریالیستی باشه، نگاه مادی انگارانه باشه، خب بله، دنبال خونه بهتر، خونه، ماشین قشنگتر، موبایل نمیدونم به روز سر، نمیدونم لباسهای شیکتر، یه چی بگم، دنبال موده هایی که اتفاق میفته، دنبال اینها اگر باشم، خب این زندگی زندگی زیبایی نخواهد بود، این زندگی میشه زندگی حیوانی، در حالی که من نقش انسانی دارم. ببینید امروز خب مصاحبه دیگه 21 تیر ماه و این اتفاقاتی که افتاد در مسجد گوهرشاد و قیامی که مردم در مسجد گوهرشاد داشتن و نقطه اوج مبارزات مردم عزیزمون بود، اون نگاهی که اینها داشتن، ببینید قیام مسجد گوهرشاد و کشته شدن هزاران نفر از مردم، روحانیت، تبعید، زندانی شدن خیلی از اونها و این مسئله، نقطه اوج مبارزه های مردم کشور ما بلداد رضاخان بود دیگه. چرا؟ چون رضاخان باور داشت باید صورتن و سنتن ما غربی بشیم، همون نگاه ماتریالیستی، نگاه مادی. اما اگر ما نگاهمون نگاه انسانی باشه، نگاهمون نگاه الهی باشه، حالا اگر درباره خانم بخوایم بگیم، اون نگاهی که مقام معظم رهبریمون، رهبر شهیدمون نسبت به زن داشتن، الگوی سوم زن، اگر این نگاه باشه، نگاهی که خانم باید کرامت داشته باشه، الگوی سومی از هویت زن رو اومدن برای ما بازخوانی کردن، تعریف کردن در مقابل الگوهای شرقی و غربی، که در اون زن مسلمان ایرانی نه مثل زن شرقی دچار بی‌نقشی میتونه باشه و در حاشیه بودن و نه مثل زن غربی ابزاری برای بهره‌بری جنسی در نظام سرمایه‌داری. اگر زن اون اصالت خودش رو، هویت خودش رو، هویت معنوی خودش رو، هویت انسانی خودش رو بشناسه، کرامت خودش رو، اون جایگاه والایی که در نزد خدا داره، در نزد عالم داره، در کل عالم، ببینید بهش زیر پای مادران از پیامبر اکرم روایت معروفی که هستش بهش زیر پای مادران هست، اگر با این نگاه به خودش نگاه کنه میتونه بفهمه و این رو دقت داشته باشه، میتونه بفهمه که بله نقش بسیار مهمی داره و از تک تک چه بگم اون موقعیت های خودش و لحظات زندگی خودش فرصت درست رو میاد برنامه ریزی میاد برای خودش ترسیم میکنه، مشخص میکنه، برنامه ریزی میکنه. اگر نگاه نگاه درستی باشه اون نقشه راهش نقشه راه زیبا و کاملی خواهد بود و این نقشه آینده زیبا رو ترسیم میکنه. اگر بدونه که تمدن سازه، قرار تمدن رو تبیین بکنه، ببینید تمدن اصیل اسلامی پیامبر اکرم اومدن برای ما ترسیم کردن، اما این تمدن باید عملیاتی بشه. ما در عصر امروز اتفاقاتی افتاده که در دهه های قبل وجود نداشته، عصر کردم عصر هوش مصنوعی و حال دیگه حالا عصر کامپیوتر اینا رو هم بذاریم کنار، عصر رسانه رو هم بذاریم کنار، عصر هوش مصنوعی اتفاقاتی داره میفته که اصلا باور نمی کردیم. شاید همین الان هم اگر بشنویم باورش برای ما سخت و پذیرشش برای ما سخت خواهد بود. اگر خانم نگاه درستی به نقش خودش، به جایگاه خودش، به رسالت خودش داشته باشه و اون کرامت خودش، تمام اینها رو میتونه براش مدیریت بکنه. از کردم حالا با توجه به تخصصی که داره، حالا خانومی مثلا تو زمینه هنر متخصصه، تو اون قسمت میتونه برنامه ریزی هوشمندانه داشته باشه، خانومی تو علوم پایه، تو علوم انسانی، تو هر قسمت از علوم تخصص داره. ببینید حالا این به معنی نیست که خانم حتما باید شاغل باشه. نه. اگر خانم نقش خودش رو، جایگاه واقعی خودش رو، رسالت واقعی خودش رو در قبال خانواده خودش برای خودش بشناسه، میفهمه مهمترین نقشش در خانواده است. خانواده سالم جامعه سالم رو میسازه، خانواده بیمار جامعه رو بیمار میکنه. پس اگر خانم بدونه که چقدر مهمه، چقدر ارزشمنده و نگاه خدا به زن چی بوده و با چه نگاهی به اون نگاه کرده و چه نقشی برای او تعریف کرده، خب مشخصه. ببینید شاید حالا اینا تکرار باشه، ولی تکرارهای قشنگیه که ما اگر حالا تو ایام ماه سفر هستش، ایام حزن و غم اهل بیت، ایام اسارت شهدای کربلا، خانواده شهدای کربلا، خب همه مستحضرید نقشی که حضرت زینب سلام الله علیها داشت. اون رسالتی که ایشون داشت رسالت بی‌نظیری بود. اگر ایشون نبود واقعه کربلا و اتفاقاتی که در اون زمان افتاد به ما نمی‌رسید. اگر الان ما می‌بینیم کل یوم عاشورا و کل ارضن کربلا شده و همه عالم، خوبان عالم، آزادگان عالم میخوان اعمال خودشون رو، رفتار خودشون رو بیان ترسیم کنن، میان میگن اسوه و الگوی ما امام حسین علیه السلام هستش، این حضرت زینب سلام الله علیها بودن که این رسالت رو خوب ایفا کردن، نقش خودشون رو خوب ایفا کردن و این رو به ما رسوندن. بس همینه. اگر خانم بدونه چه نقشی داره، چه جایگاهی داره، چه منزلتی داره در خانواده خودش، با مدیریت درستی که نسبت، با تربیت درستی که نسبت به فرزندان خودش و جامعه خودش و خانواده، البته حالا ممکنه حالا موارد شاذ و نادری هم باشه، خانمایی باشن که نقش خودشون رو خوب ایفا میکنن، اما خب دیگه از اختشون بر نمیاد. ممکنه زن آسیه باشه، ممکنه چه ارز کنم بحث پسر نوح با بدان بنش از خاندان نبوتش، حالا چون الان دیگه فقط بحث خانواده نیست، بحث جامعه هم هستش و بحث فضای مجازی رسانه که دیگه حالا خودش یه جامعه است، ممکنه بله. خونه باشه ولی با همین گوشی خودش تو جامعه هست که این جامعه مخربیه که متاسفانه او رو به سمتی میبره که خب حالا عرض همینه. اون سواد رسانه رو که اول عرض کردم، خانم اگر بدونه تو تمام اینها بلد نیست، بره یاد بگیره، به مشاورین مراجعه کنه و از بزرگترهایی که تو این قسمت تخصص دارن و نه از عالم نماها، اون کسانی که عالم واقعی هستن، عالم انسانی هستن نه عالم حیوانی، اگر اینها رو جهت بده میتونه برای خانواده خودش یه مسیر درستی رو به قول معروف مدیریت کنه برنامه. البته عرض کردم اینا همه امانت های الهی هستند، همه چیز دست ما نیست. گاهی ممکنه انسان تمام هم خودش، سعی خودش، وظیفه خودش رو به حال درست انجام میده، اما اونجوری که میخواد نمیشه. به حال ما مأمور به وظیفه هستیم، مأمور به تکلیف هستیم، نتیجه دیگه در دست خداست. اما اگر به خدا توکل کنیم، خودمون مدیریت کنیم، نمیشه که خدا با ما نباشه. و من توکل علی الله فهو حسبه. ولی خب به حال میگم ممکنه 100% هم نشه، ولی اینجوری نیست که ما اگر بگیم حالا که 100% نمیشه پس کلا خودمو بکشم کنار. اینجا دیگه تو اون نقش انسانی خودت رو ندونستی، نتونستی. و ببینید امام ما، رهبر ما شهید شد، اما با همون شهادتش عالم رو بیدار کرد، حیات دوباره بخشید. یعنی میخوام بگم ممکنه یه خانوم با یه رفتاری که داره خودش به اون نتیجه‌ای که میخواد نرسه، خودش ممکنه شهید بشه. حالا شهید نه به معنی که حتما از دنیا بره، حالا خود خیلی از جاها تو ببینید اون کسانی که شهید میشن، شهید دارن زندگی میکنن، یعنی ممکنه داره مثل شهدا زندگی میکنه، اما این زندگی او زندگی الهیست. عالم رو داره بیدار میکنه، جامعه رو داره بیدار میکنه، خانواده خودش رو، تو نسلهای بعدش این تمدن زیبای انسانی و این تمدن زیبای اسلامی خودش رو نشون میده.
خانم دکتر چگونه میتونیم، یعنی واقعا چطور میتونیم از افراط و تفریط پرهیز کنیم، حالا چه در سطح قضاوت هم در سطح برخوردهای سخت گیرانه؟
ببین اولا قضاوت به نظر حقیقی بدترین چیزه. ما به جایی که بیم درباره دیگران قضاوت کنیم، اول باید درباره خودمون قضاوت کنیم.
بله.
خب تو روایت هم اومده ما هر شب باید خودمون ببینیم چه کار کردیم، چه کار نکردیم، حساب کتاب داشته باشیم درباره خودمون. خب خانواده و اجتماع هم همین. اگه تو میخوای نگاهت به نگاه دیگران باشه، نگاهت به دیگران باشه و درباره دیگران قضاوت کنی، پس کی فرصت میکنی به خودت بپردازی؟
بله.
اصلا ما درباره خودشناسی هم داریم، خودشناسی مقدمه خودشناسی. تو اگه میخوای خدای خودش رو بشناسی، اول باید خودت رو بشناسی، اول باید به خودآگاهی برسی. بعضی از آدم ها انگار بیکارند، انگار وقت ندارن به خودشون بپردازن، همش مشغول دیگرانند، دنبال عیب و ایراد گرفتن، دنبال سرزنش. که ما تو روایات داریم اگر مؤمن رو سرزنشش کنی تو همین دنیا همون اتفاقی که برای اون افتاده، بله تو هم گرفتار میشی. یعنی میخوام بگم اگه تو باور دینی داری، اگر اعتقادی داری و میدونی که اتفاقاتی داره در عالم میفته که همش گاهی حساب کتاب عکس العمل رفتار غلط خودت رو ممکنه باشه، اگه نسبت به اینا دقت داشته باشیم، به جای اینکه به دیگران بپردازیم، اول به خودمون میپردازیم. نه به این معنا که بگم ما دیگران رو نبینیم. ببینید ما دیگه تو اجتماع داریم زندگی میکنیم، تو خانواده زندگی میکنیم،
ولی وقتی ببینیم که خودمون عاری از هر گونه خطا و اشتباهی،
معنا نیست که اگر جامعه بیماره بگم خب حالا که من خودم مشکل دارم، من خودم بیمارم، به من ربطی نداره. نه دیگه، این ببینید این کلا دیگه میشه سرطانی، جامعه میشه جامعه سرطانی. نه، هم باید نسبت به خودم احساس مسئولیت کنم، مدیریت کنم، و هم نسبت به دیگران. بله اگر میخوام نسبت به دیگران احساس مسئولیت کنم، احساس تکلیف کنم که جامعه رو نجات بدم، خانواده رو نجات بدم، اول برای خودم قدم بردارم.
بله.
بله حالا یه قدم برای خودت دست اونم بگیر. حالا داری میری، نه به من بگی خودم تنها میخوام برم، دست دیگران رو هم
بگیر. بله.
و این جو این میشه اتحاد، این میشه وحدت، و این زیبا میشه. همه دیگه یک دست صدا نداره میشه دیگه. این وحدت وقتی باشه برای کل خانه دیگه، همه با هم در یک مسیر، و دیگه اینجا میشن یک چوبهای مختلفی که همه با هم جمع میشه و یک چوب قدرتمند و قوی میشه. اینم همینطور دیگه، هیچ کس نمیتونه این خانواده رو و این جامعه رو بهش آسیب بزنه، ولو اینکه اشکالاتی هم داشته باشن، چون متحدن، هوای همو دارن، با هم هستن، پشت هم هستن، و با دلسوزی و با رأفت نسبت به هم دیگه دارن عمل میکنن و مسیر رو دارن جهت میدن.
بسیار ممنون و سپاسگزارم خانم دکتر، خیلی لطف کردین،
سلامت باشید، انشالله
وقتتون رو خیلی گرفتیم، ولی خب دیگه گفتیم در این روز بالاخره با شما هستیم، با شما زیادتر صحبت کنیم. ممنونم از شما، سلامت باشین، قربون شما، خداحافظ. گفتگو کردم با خانم دکتر طاهری زرنگار، کارشناس ارشد مسائل فرهنگی و اجتماعی و عضو هیئت علمی دانشگاه و مشاور خانواده.
الهی به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم. در کنار شما هستیم با برای ایران تا مصرف بهینه رو از دید سواد رسانه‌ای بررسی کنیم. چرا امروزه هزینه های آرایشگاه و سالن های زیبایی چندین برابر شده و خانم ها مجبورند ماهانه مبالغ زیادی پرداخت کنند؟ رسانه چطور استانداردهای غیرواقعی زیبایی رو ایجاد کرده؟ هوش مصنوعی اینطور گفته.
رسانه‌ها و اینفلوئنس‌ها چهره‌های آرایش شده و بدون عیب را به عنوان استاندارد زیبایی معرفی می‌کنند. این باعث می‌شود افراد برای رسیدن به آن استاندارد، هزینه‌های بالایی برای آرایشگاه، کاشت ناخن، موژه و بپردازند.
بله، پاسخ هوش مصنوعی تا حدودی درست بود، اما نگفت که در فرهنگ ایرانی آراستگی به اندازه ارزش بوده، نه وسواس و تغییر مداوم. مادربزرگ‌های ما با همون حنا و زاج سفید زیبا بودند. امروز رسانه به ما القا می‌کنه که هر ماه باید مدل مو عوض کنیم، کاشت ناخن جدید انجام بدیم و چه و چه، در حالی که اینها هزینه‌های جاری و غیر ضروری هستند. در غرب صنعت زیبایی سالانه صدها میلیارد دلار گردش مالی داره. در ایران نیز همین الگو با سرعت در حال رشده. پاسخ درست اینه که آرایش طبیعی و ساده هم زیباتره و هم پرهزینه نیست. به جای سالن‌های گران از محصولات ساده و خانگی استفاده کنیم. زیبایی واقعی در اعتماد به نفسه، نه در تغییر مداوم ظاهر. پیام امروز این که خودمون رو با استانداردهای رسانه‌ای مقایسه نکنیم. یه شونه زدن ساده، یه کرم مرطوب کننده معمولی و لبخند بهترین آرایشه.
خب دوستان عزیز، وقتتون به خیر باشه. دعوت میکنم در این لحظه شنونده یه برنامه یه کاشف باشید.
کاشف، روایتی از جدیدترین یافته های پژوهشی دانشمندان ایرانی است. رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 93.5 مگاهرتز.
صحبت‌های پروفسور محمود حسابی، زاده 3 اسفند 1281 در تهران و درگذشت 12 شهریور 1371 در ژنو را بشنویم. ایشان با نام اصلی محمود خان میرزا حسابی، فیزیکدان و سناتور هسته‌ای ایران بودند. دکتر محمود حسابی وزیر آموزش و پرورش ایران و بنیانگذار فیزیک و مهندسی دانشگاهی در ایران بودند.
در تورات نوشته اعتراضی یکی از پیغمبران میکنه به بچهان اونجا، میگه که مگه اینجا ایرانه که شما اینقدر راجع به دانش و